پیکارهای جهانی وزن برداری 16 تا 26 آذر به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بنده به اتفاق همکارانم از حضور شما مرخص میشم و دعوت میکنم بشنوید پیک نیمروزی رو با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی. خانم بفرمایید، در خدمت شماست.
متشکرم از شما رئیسیان، خدا قوت و سلام و روز بخیر خدمت شما همراهان همیشگی پیک نیمروزی. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از طریق خرید اینترنتی، همون بحثی که سلامات هم در سال 97 هم داشتیم، با یه سری مباشر از طریق توزیع اینترنتی ترسید شده، اومدن کالا رو از ما گرفتن، میبرن در به منازل تحویل میدن.
کشاورزا نخلستاندارا دارن نخلاشون رو میفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پس این دور
بله این درسته.
رئیس این داروخانه در نامه‌ای سرگشاده به سازمان غذا و دارو دست به افشای تخلف این شرکت داروسازی می‌زند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی، همونطور که شما عزیزان هم میدونید، لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. اگر که پیشنهادی دارید، انتقادی دارید و حتی سوژه‌ای مد نظرتون هست، حتماً برای ما ارسال بفرمایید. اما عرضه مرغ و تخم مرغ به صورت اینترنتی و تحویل در به منزل از امروز آغاز شد. در این نوع عرضه مرغ منجمد به قیمت کیلویی 20,000 تومان و یک شانه تخم مرغ به قیمت 43,000 تومان قراره که به دست مردم برسه. برای اطلاع از جزئیات این عرضه ارتباط ما هم‌اکنون با آقای سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران اگر که اشتباه نکنم برقرار شده. آقای سالمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان
عزیز. متشکرم. در خصوص این نوع عرضه بیشتر برامون میگید که مردم چطور میتونن سفارش بدن؟
بله، عرض کنم خدمتتون در راستای رفاه حال شهروندان عزیزمون در استان تهران، تعمیداتی که شرکت پشتیبانی امورتان به نشیده شده در خصوص عرضه بلا واسطه به مصرف کنندگان عزیز، یک تجربه که ما در سال 97 داشتیم در عرضه مرغ و گوشت تنظیم بازاری، همون مجدد رو اندازی کردیم. شرکت های مباشر رو
خب اون سال اون تجربه سال 97 تو موفق بود آقای سالمی؟
بله، در اون مقطع حالا با سریقه چون محدود بود ارزمون در اون مقاطع، خب میدونید که قیمت پشت نرخ مصوب عرضه میشد، ما ساماندهی شده بود که این شرکت ها از طریق کد پستی خانوارها براشون کالا ارسال میکرد و ما در اون مقطع خوب بود بدون واسطه.
خب اگه خوب بود چرا ادامه پیدا نکرد؟
خب دیگه چون به قیمت عرض مرجع برای گوشت برداشته شد، یک نرخی شد و عملا دیگه نیازی به توزیع به نرخ مصوب نبود.
بله.
دیگه مفهوم باقی مونده. ولی الان در مورد مجدد با این کار راه اندازی کردیم و دستی که وزیر محترم جهاد کشاورزی دادن مبنی بر ارزی بلا بدون واسطه محصولاتی که تنظیم بازاری به دست مردم عزیزمون میتونن وارد بشن در سامانه، حالا بخاطر اینکه تبلیغ نشه برای اون شرکت ها، میتونن وارد سامانه اینترنتی بشن، خرید گوشت و مرغ منجمد از طریق مباشرین توزیع رو انتخاب بکنن، وارد سایت اونها بشن، سفارششون رو بدن، از درگاه اینترنتی پرداختشون انجام میشه، کالا حداکثر ظرف 24 ساعت در اختیار.
خب بعد افرادی که نمیتونن به این صورت سفارش بدن چی میشه؟
خب ما تمدیداتی که به خرج شده هم در ما ارزمون در میادین میگوتره بار که کم اف سابق ادامه داره، میتونن مراجعه کنن به میادین میگوتره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای داریم عرضه می‌کنیم. در صورت گسترده تو بحث تخم مرغ بود کردیم، شرکت پخش رو در کالا در اختیارشون قرار دادیم که می‌برن در واحد در به واحدهای صنفی برن عرضه می‌کنن.
بعد قراره که توی این سیستم هزینه حمل و نقلی هم گرفته بشه یا نه؟
نه، در سیستم توزیع اینترنتی نرخ به همون نرخ مصرف کننده تخم مرغ شونه 43,000 تومان، مرغ کیلو 20,000 تومان در اختیار مردم هست.
یعنی هزینه حمل و نقل رایگانه؟
هزینه حمل و نقل قیمتی که ما به مباشرین توزیع میدیم قیمت 37,000 1500 تومان هر شونه تخم ما داریم در اختیارشون قرار میدیم، اونها 43000 تومان. این تفاوت قیمتی که بین تحویل مقوم مباشر و مصرف کننده هست خوششون از اینها رو
میشه. بعد اینکه حالا من دوباره برگردم به همون تجربه که سال 97 داشتید آیه سالمی، حالا اون قضیه که اصلا ادامه دارم نشد با توجه به حالا چیزایی که شما هم گفتید، و حالا من میخوام اینو بگم که با توجه به گستره توزیعی که الان وجود داره چطور میشه بر اینو عرضه نظارت داشت؟
دقیقاً عرضه در نظارت بر این نوع توزیع به مراتب هم دقیق‌تر انجام میشه، چون اون مباشرین توزیع، اون مباشرین توزیع لیست افرادی که سفارش دادن و در اختیار دستگاه نظارتی قرار میدن، مشخصه در هر روز چه میزان کالا به چه آدرسی و به کی تحویل داده شده و اونها قابل رصد و پایش اینها طراحی شده. اینا بعد دستگاه نظارتی بازرسی اسناد، بازرسی سند بدن، اینها و تعدیلات دسترسی دارن به سامانه اون کار، لیست توزیعشون رو ارائه میدن، دقیقا مشخصی که به هر فرد چه میزان کالا در اختیارش قرار.
حالا از کی قراره که اجرایی بشه؟
این از روز دوشنبه کالا ما در اختیارشون قرار دادیم، از چهارشنبه اجرایی شده. از همینجا اعلام میکنن شرکت هایی که توانایی عرضه محصولات پروتئینی از قبیل مرغ منجمد و تخم مرغ دارن میتونن مراجعه کنن به شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران و کالا رو تحویل بگیرن و خدمات رسانی کنن به مردم عزیز.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای سالمی، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران. شما عزیزان شنونده هم
زنده یه مطلب میرم از کنم خدمتون خانم.
خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم، مباشرین توزیع در خصوص کالاهای پروتئینی مثل مرغ منجمد و تخم مرغ میتونن بدون محدودیت مراجعه کنن به شرکت پشتیبانی امور دام، تخم مرغ رو به نرخ 37500 تومان شونه تحویل بگیرن، 43000 تومان بفروشن، مرغ منجمد هم 18800 تومان در به سرخونه و 20000 تومان مصرف کننده بدون محدودیت در اختیار واحدهای سنتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تربار، تاولی‌های ادارات و مباشرین شهرستان‌ها قرار می‌گیرد.
آقای سالمی، من پس این سوالم اجازه بدید بپرسم، اصلا زیر ساخت‌های حمل و نقل وجود داره الان می‌خوان مرغ منجمد توزیع کنین، این همه ماشین حالا یخچالدار و فلان و اینا دارین؟
بله، ببینید ما تحویلمون عرض کردم به این مباشرینی که عرض کردم خدمتتون، مثلا میادین بیموتر با فروشگاه زنجیره‌ای و مباشرین شهرستان و تا اینا خودشون میان در به سرخونه کالا رو میبرن. اون شرکت هایی که در این خصوص فعالیت دارن به صورت اینترنتی، اینا زیر ساختاشون رو فراهم کرده بودن، از قبل داشتن در خصوص مرغ گرم ماهی اینا فعالیت میکردن، علاوه بر اون مرغ منجمد و تخم مرغ هم در کالایشون قرار داره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سالمی. شما مردم عزیز هم لطفاً در رابطه با این نوع عرضه و توزیع حتما نظرتون رو به 3610 برامون پیامک کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
در روزهای اخیر اخباری از فروش نخ به کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل بحران آب در شهرهای جنوبی کشور از جمله بوشهر در فضای مجازی منتشر شده. هرچند آقای عمرانی معاون سازمان جهاد کشاورزی این استان پیش از این در گفتگو با خبر رادیو اعلام کرده بودند که این نخل‌های فروخته شده نخل‌های مثمر ثمر نیستند، ولی رئیس انجمن خرمای کشور میگه هنوز ابهاماتی در این خصوص وجود داره که باید بررسی و از پاسخ داده بشه. گفتگوی همکارم بلندیان رو با آقای رشید فراخی بشنویم.
کشاورزا نخلستاندارا دارن نخلاشون رو میفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، پس این دو
بله این درسته، اما با جهاد کشاورزی با هم دیگه مفصل صحبت کردیم، بنا شد که این موضوع رو در دهم آذر ماه در میز ملی خرما در خود محل در بوشه مورد بررسی قرار بدیم. جهاد کشاورزی مدعی شد که اینها نخلهایی هستن که مثمر ثمر نیستن و نخلهایی هستن که تعهد دادن جایگزینشون زده بشه و اینها از بابت بانک ژنوم ایران هم در جریان این مسئله بوده و اجازه این کار رو داده، اما معتقدیم که ممکنه این خودش یک مسئله باشه که در آینده دچار مشکله، هم محیط زیستی بشیم هم مسائل مشکلات دیگه. بنا شد این دو هفته تا دهم آذر ماه این ساعت به هیچ عنوان نخلی صادر نشه و جلسه ای رو در بوشهر با مسئولین زیربط جهاد کشاورزی و سایر نفندکاران محلی داشته باشیم تعیین تکلیف بشه.
توی خبرها نگفته بودن که نخلایی که ثمر نداره بار نداره، نخلایی بوده که توانایی آبیاریشو نداشتن، این درسته؟
ابهامی که من عرض کردم همینه، اگر بنا باشه که بگم که این به خاطر اینکه آبیاری نتونستن بکنن و یا آب شور بوده، این به نظر من میرسه اشکال داره، چون در هر صورت اگر اینجور باشه چجوری میخوان نخلی رو جایگزین کنن برای این مسئله؟
خب 3610 هم شماره پیامک ماست، لطفا در رابطه با همین موضوعی که الان شنیدید نظرتون رو اعلام کنید. اما به تازگی یکی از داروخانه داران اعلام کرده که متوجه مغایرت تاریخ انقضای یک دارو با لیبل درج شده روی بسته‌بندی اون شده و از سازمان غذا و دارو درخواست کرده که با شرکت متخلف برخورد قانونی صورت بگیره. این موضوع شایبه وجود داروهای تاریخ گذشته رو پررنگ‌تر کرده. در این باره همکارم پاکزاد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این بار بودن یا نبودن دارو مسئله نیست، بلکه مسئله عرضه داروهای تاریخ گذشته و بازی با جان انسان هاست. اما تاریخ مصرف دارو چیست؟
تاریخ انقضای دارو در واقع بیانگر آخرین تاریخیه که اون شرکت دارویی تولید کننده نهایت قدرت اثر رو برای اون دارو تضمین میکنه. معمولا به صورت برجسته روی برچسب و روی در جعبه ثبت میشه.
ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش با هوشیاری مسئول فنی داروخانه تخصصی و فوق تخصصی بیماران خاص از عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته جلوگیری می شود و پس از آن رئیس این داروخانه در نامه‌ای سرگشاده به سازمان غذا و دارو دست به افشای تخلف این شرکت داروسازی می زند. متاسفانه شرکت مذکور در اقدامی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای داروهای نیمودیپین و سابریل که تاریخ مصرفشان گذشته بود را با برچسب اصالت جدید به این داروخانه عرضه کرده بود.
ما مورد هفته پیش داشتیم که داروی تاریخ گذشته وارد یعنی بلیسترهای تاریخ گذشته توی جعبه های تاریخ دار بود و جاسازی شده بود. ما این مورد رو به مسئولان محترم سازمان غذا دارو منعکس کردیم و منتظر جواب سازمان غذا دارو هستیم.
اما مسئولان سازمان غذا و دارو پس از کلی پیگیری میگویند این موضوع که موضوعی بسیار مهم است همچنان در دست بررسی است و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نشده است. دکتر محمدی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
این داروخانه به ما گزارش کرد، فقط هم این داروخانه به ما گزارش کرده، میدونید یعنی این موضوع گزارش دیگه ای نداشته و ما گفتیم بررسی بکنن ببینن که واقعا تو جاهای دیگه که توضیح شده این مشکل هم بوده یا خیر و که اگر اثبات بشه این مشکل بوده باید در واقع شرکت باش برخورد بشه. البته که شرکت رو ما بهش اعلام کردیم موضوع رو شفاهن، گفتیم تا قبل اینکه موضوع اثبات بشه ازش بپرسیم، توضیحات خودش رو داد که گفت منم اطلاع نداشتم ولی از شرکتی که این دارو رو به من داده شکایت کردم، ولی علی حال ما برای اثبات موضوع پیگیریمون رو میکنیم و برخورد قاطعی براش اگر اثبات بشه حتما دیده شده.
از سوی دیگر قائم مقام سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت با جنایت دانستن این اقدام شرکت دارویی اعلام کرد. امروز شنبه 22 آبان ماه پرونده پر ابهام تخلف این شرکت دارویی را با اطلاع دادستانی وارد فاز جدیدی می کند. آقای محسن جلواتی:
لیبلی که زدن باید بررسی بشه که آیا اینو متولیان سامانه این لیبل زدن یا کسایی که نمایندگان این در اعطای این لیبل هستن یا خود سامانه هم، یعنی خود این لیبل هم جعلیه. یعنی این باید حتما بررسی بشه،
اصلا باید مشخص بشه که کدوم شرکت این لیبل اصالت رو زده رو دارو.
قابل رصده. بنده هم روز شنبه این موضوع به دادستان تهران در از طی نامه مکتوبی با مستندات منعکس میکنیم. انشاءالله که ایشون از طریق دادسرای بهداشتی و دارویی اینجور موضوع پیگیر بشه. از سازمان غذا و دارو هم مصرانه میخواد پشت این نامه وایسن و تمام این دارو رو جمع کنه.
در این میان وظیفه مسئولان فنی چه در داروخانه و چه در شرکت‌های دارویی نمایان میشود، وظیفه خطیری که در صورت کوچکترین اهمالی ممکن است تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. دکتر فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان:
یه مهمترین وظیفه یه مسئول فنی تو همه داروخانه‌ها، نه این داروخانه که دارای خاص توضیح می‌کنه، تو داروخانه‌های دولتی حتی داروخانه‌های خصوصی، اطمینان که اولا دارو از موادی رسمی داره تهیه میشه، از موادی غیر رسمی چمدانی پخش وارد یا پخش غیر رسمی وارد داروخانه میشه، در ثانی کنترل کنن زمین دارو دارن تحویل میگیرن. وظیفه مسئول فنی هست که دارو با فاکتور انتباه بده شماره بچش رو یا یو آی دی و بعدا کنترل بشه. و همین موردی که فرمودید انتباه جعبه با دارو داخل جعبه هست، اینا همش از لازم است. به نظر میاد در مورد خاص مسئول فنی داروخانه متوجه شده و اشکال به سازمان انتقال داده. حالا این چرا مسئول فنی پخش؟ چون ما مسئول فنی رو همه حلقه‌های زنجیره داریم. هم شرکت پخش مسئول فنی داروساز داره، هم شرکت وارد کننده، هم کارخونه تولیدی. واسه این کدومی که از اینا مسئول فنی وظیفه‌اش عمل نکرده رسیدگی بشه. در نهایت اینکه مسئولیت همه اینها با سازمان غذا دارو هست که باید اینو به افکار عمومی پاسخ بدن که چه اتفاق افتاده و آیا اقدامی صورت گرفته که تکرار نشه یا نه.
بدیهی است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی واردات و تولید دارو در کشور باید پاسخگوی چنین اعمالی از سوی شرکت‌های دارویی باشد.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. روز خوش، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، شنوندگان خوب، همراهان عزیز، هموطنان گرامی و همه شنوندهایی که در سراسر کشور عزیزمون صدای ما رو از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنون. امیدوارم که روز و روزگار تا این لحظه بر شما خوب و خوش گذشته باشه. ساعت 14:47 دقیقه است و امیدوارم تا ساعت 24 امشب بهترین خبرها، بهترین روز شب برای شما عزیزان رقم بخوره. بنده حسن ایدرزاده هستم، گوینده این نوبت کاری. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستم، پادر رکاب و در کنار دوستانم انجام وظیفه میکنم. آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای علی میرزاییان صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. انشالله که خدمتگزاری ما رو بپسندید. اما برنامه‌ای که تا لحظاتی دیگه تقدیمتون میکنیم ابتدا راهبرد هست که خواهید شنید، پس از اون 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو تقدیم خواهیم کرد. رأس ساعت 16 برنامه زنده حوالی عصر آغاز میشه به مدت 1 ساعت و سپس نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:22 دقیقه. دقایقی قبل از این ساعت ما به استقبال خواهیم رفت و انشالله بتونیم لحظات معنوی و باشکوهی رو برای شما عزیزان بسازیم. پس از اذان و نیایش دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و ساعت 17:40 دقیقه هم زمزم احکام رو خواهید شنید. ساعت 18 سروش آسمانی و نکات تفسیری یکی از آیات قرآن رو از آیت الله سید احمد خاتمی خواهیم شنید و برنامه مثل خورشید ساعت 18:30 دقیقه پخش میشه. 18:55 دقیقه برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب رو در برنامه پیام ولایت تقدیمتون خواهیم کرد و به ساعت 19 خبر جهان اسلام میرسیم. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در ساعتی مقرر خدمتون تقدیم خواهم کرد که چه پخش خواهیم کرد. اما برنامه هایی که میشنوید، اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف. 3553 هم سامانه پیام کوتاه ماست و دوستان من منتظر هستن که شما عزیزان تماس بگیرید و نظرهاتون رو در مورد برنامه ها بفرمایید. این روزها در بسیاری از نقاط کشورمون بارش برف و باران رو شاهد هستیم که اگرچه رحمت خداست و خیلی وقت منتظرش بودیم، اما نکاتی رو هم باید رعایت کنیم، از جمله صرفه‌جویی در مصرف گاز و بقیه مسائلی که حتما بهتر از من میدونید. رسیدیم به ساعت 14:50. اولین برنامه این نوبت کاری تقدیم به شما.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد و همچنین با سلام خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی، کارشناس فعال برنامه راهبرد. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و باب گفتگو رو منتظر هستیم با شنوندگان. باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر خاکبان و همینطور خدمت همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه عرض سلام و تحیت و احترام داره. در خدمتتون هستیم.
همطور که شنوندگان عزیز پیگیر برنامه بودن و هستند، ما با راهبردهای حضرت امام و مقام معظم رهبری در خدمت شما هستیم و داریم این اندیشه های راهبردی رو بازخوانی میکنیم. رسیده بودیم به راهبرد قدرت و در بحث قدرت در واقع جناب دکتر لکسایی یک ارتباط زیبا و معناداری رو به تناسب نیازهای زمان و شرایط موجود داخلی مطرح کردن و اون رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق هست و اینکه خلاصه اگر ما بحث اخلاق رو در حوزه قدرت جدی نگیریم، قدرت میتونه بسیار آسیبزا باشه. در برنامه گذشته دو رذیله عجب و کبر رو ایشون مطرح کردن و نتایج منفی اون رو در حوزه قدرت مورد واکاوی و بررسی قرار دادن و برخی از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رحمی مطرح شد. این جلسه هم قرار هست باز نسبت میان راهبرد قدرت و مسائل اخلاقی رو با هم بررسی بکنیم و قرار هست ظاهرن موضوع ریا رو بررسی کنیم، ببینیم که اگر مسئله ریا رو خدای نکرده بهش مبتلا باشیم، به ویژه در حوزه قدرت، چه آسیب هایی میتونه به خودمون و جامعهمون بزن.
بله، مقدمه خیلی خوبه بود. من یک اشاره میکنم به یک نکتهی که در برنامه های قبل هم مورد تاکید قرار دادیم و بعد وارد بحث امروز میشم. یک نکتهی که در بحث عجب و کبر برش تأکید کردیم و در واقع برداشت من این هست که جزء نوآوری های مباحث اخلاقی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هست، این هست که این عجب و کبر مخصوص مؤمنان نیست، بلکه گفتیم در میان انسان های غیر مؤمن و حتی غیر مسلمان هم پیش میاد. یعنی عجب هر کجا به وجود بیاد تخریبگره، چه انسان مؤمن گرفتار عجب بشه، عجب به معنای خودشیفتگی و خودبرتربینی و خودبزرگبینی عرض کردیم باعث شکاف در جامعه میشه و اون فرد خودپسند در واقع همه چیز رو برای خودش میخواد و دیگران رو مشارکت نمیده در اداره جامعه و در مسائل سیاسی و در قدرت. این چه در میان مؤمنان خدای نکرده پیش بیاد این آثار و پیامدها رو داره، در میان کفار هم پیش بیاد همین آثار رو داره. لذا ممکنه کسی کافر باشه، گرفتار و عجب بشه و این در حوزه سیاست به خودرأیی و دیکتاتوری و استبداد منجر بشه. ممکنه ظاهرا مسلمان هست، مؤمن هست، به لحاظ ظواهر میگم یعنی مؤمن هست، والا کسی که گرفتار عجب میشه، چون عجب فوق معاصی هست، چیزی از ایمان در وجودش باقی نمیمونه. اما خب او خودش تصورش اینه، یعنی فکر میکنه اونقدر از درجات بالای ایمان برخوردار هست که از همه خلق خدا عبور کرده و در جایگاه بالاتری قرار گرفته و لذا اونها رو هیچ به حساب نمیاره و لذا مشارکتشون هم نمیده. در کبر هم همینطور هست. کبر فرقی نمیکنه که برای انسان کافر اتفاق بیفته یا برای کسی که مؤمن هست کبر اتفاق بیفته. اون اثرات تخریبی خودش رو در حوزه زندگی سیاسی میگذاره. یعنی باز کسی که گرفتار کبر هم میشه، اون میشه انسان متکبر، مستکبر، مستبد، تحقیر دیگران در واقع جزء کارهای همیشگیش هست و باز ثمراتش در حوزه سیاست میشه یک سیاست غیر مشارکتی، میشه یک سیاستی که دیگران رو اجازه ورود نمیده. اما از این منظر وقتی وارد بحث ریا میشیم، ریا شاید بگیم که یک مقدار تفاوت داره. یعنی ریا عمدتاً در واقع سراغ مؤمنان میاد. ریا برخلاف عجب و کبر بیماری هست که انسانهای مؤمن رو بیشتر مورد حجمه قرار میده. البته نمیخوام بگم برای غیر مؤمن پیش نمیاد، برای غیر مؤمن هم پیش میاد، اما مدل ریا اصلا اینطوریه که طبق تعریفی که حالا ارائه خواهم کرد، از طریق کارهای ایمانی و از طریق کارهایی که رنگ و بوی دینی داره اتفاق میفته. تعریفی که حضرت امام در شرح 40 حدیث، حدیث دوم ارائه فرمودن این هست. ایشون فرمودن که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حق است به مردم برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها. این قید مهمه آقای خاکبان. یعنی چرا به مردم نشون میده که من مثلا خیلی موحدم مثلا، یا من خیلی به اخلاق پایبندم، یا من خیلی مثلا به نماز پایبندم؟ هدفش اینه، میخواد که در قلوب مردم منزلت پیدا کنه. این عبارت رو دوباره میخونم، میگه برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها، یعنی قلوب مردم، و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی. مردم او رو متدین ببینن، دوستش داشته باشن، مردم او رو انسان امانتداری بدونند، دوستش داشته باشن، در حالی که این یک قصد صحیح الهی در واقع نداره، یعنی یک غرض دیگری داره، مشهور بشه، محبوب قلوب بشه که چه بکنه، بگن امینه که مثلا چه اتفاقی بیفته. لابد یعنی امانتی رو بیارن بهش بسپرن دیگه،
پستی مثلا.
بله، ببینید پس یک رابطه دو طرفه هست. یعنی ریا اگر تعامل انسان با دیگران نباشه اتفاق نمیفته. یعنی ما یه انسان داشته باشیم و یک انسان، ریا اتفاق نمیفته. ریا یک صفتیه که در درون جامعه اتفاق میفته. وقتی فرد خودش رو در درون جامعه میبینه، میخواد محبوب قلوب بشه با یک قصد غیر الهی. میبینه که خب چیکار کنه که محبوب قلوب بشه، مردم چه کسی رو دوست دارن، مردم اگر کسی رو امانت دار بدونن دوستش